رو میزنن، با یه تکنیک هایی میزنن که این تکنیک ها بیان موسیقی ما نیست. یک تکنیک های برتری به وجود آمده به خاطر اینکه موسیقی خارجی به مملکت ما وارد شده و یه سری نغماتی رو روساسای ایرانی اجرا میکنیم که اصالت سازهامون رو از بین میبریم. این سلیقه من هست. من خودم هم تار و ستار میزنم و از این تکنیک ها استفاده میکنم چون مجبورم از این تکنیک ها استفاده کنم. اگه مثل قدم رو بخوام ساز بزنم، خب قدیمی ها ساز زدن این شکلی، این کار بد نیست، ولی لهجه موسیقی که دوست دارم تار جلیل شهناز و فرهنگ شریف هست. تار آقای لطفی رو دوست ندارم، سلیقه‌ام نیست.
چه کتابی بوده که خوندید براتون خیال انگیز بوده و یا کتابی که به یاد ماندنی بوده براتون؟
من تا اونجایی که تونستم کتاب نخوندم. کتاب‌هایی که خوندم خیلی بامزه. سروش صحت عزیزم یه برنامه در تلویزیون داشت به نام کتاب و کتابخوانی و از این حرفا، و چون میدونستن که من اهل کتاب نیستم، یعنی کتاب خوندن نیستم، یعنی کتاب دستم نمیگیرم، من متاسفانه این کار نمیکنم، خیلی کم این کارو کردم، به من گفتن که خب سامان تو به عنوان یک کتاب نخون بیا در برنامه ما شرکت بکن، که حالا شاید قسمت بشه که شرکت بکنم و یه چیزای بامزه بگم که بگم چرا کتاب نمیخونم. و من به خاطر اینکه تو مدرسه خیلی زجر کشیدم، یعنی اون موقعی که کارهای هنری دلم میخواست بکنم، مثلا بعد جغرافی میخوندم، تاریخ میخوندم، امتحان داشتم، فرد امتحان شیمی داشتم، مثلا هیچ ارتباطی به زندگی و روح و روانم نداشته، از کتاب و کتابخونی و درس و مدرسه متنفرم.
رشته دبیرستانتون چی بود؟
من همه چی خوندم، انسانی، حیوانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم چی همه، هر جا رام میدادن همون مدرسه میرفتم، بعد مردم تا دیپلم گرفتم. ولی خب
چرا هنرستان نرفتی؟
پدر مادرم نذاشتن برم هنرستان. در زمان ما کسانی که میرفتن هنرستان یا معدلاشون کم بود میرفتن هنرستان، یا محیط هنرستان رو پدر مادر من زشت میدونستن، بد میدونستن، بعد به خاطر همین نداشتم من برم هنرستان. متاسفم برای خانواده ها، برای خانواده هایی که به فرزندانشون زور میکنن یه کاری انجام بدن. من جواب سوال شما رو هم ندادم. من تنتن و میلو دوست داشتم، کتاب خوندم. بعد دوره من تازه هری پاتر اومده بود، همه بچه‌ام هری پاتر دستشون میگیرن و هری پاتر میخونن، من دیگه بزرگ شده بودم، اگه هری پاتر میخوندم فکر میکنم مثلا زشت بود، ولی من تمام کتاب های تنتن و میلو رو خوندم و خیلی هم دوست دارم.
خیال انگیزترین جایی که تا حالا رفتید کجا بوده؟
خونمون رو خیلی دوست دارم، جایی که آرامش میگیرم در کنار همسرم. کاناپه خونمون جلوی تلویزیونم رو از گرونترین قصر دنیا بیشتر دوست دارم.
به نظرتون چرا انسان‌ها خیال کردن رو دوست دارن؟
به خاطر اینکه امید و آرزو دارن، و به خاطر اینکه دلشون بخواد در زندگیشون مثلا یه کاری انجام بدن، به خاطر همین از خواب بیدار میشن و انگیزه پیدا میکنن که زندگی کنن.
خلق کردن رو چرا دوست دارن؟
به خاطر اینکه اصلا یه واژه‌ای هست در انگلیسی به نام کریتیو، یعنی خلاقیت. این خلاقیت در انسان چیزی هستش که نهفته شده توسط خداوند متعال، به خاطر همین توسط ادیسون برق اختراع شده، الان من میتونم صدامو به وسیله رادیو به گوش شما برسونم. آقای الکساندر فلمینگ اومد پنیسیلین اختراع کرد و موجب شد که خیلی بیماری ها از بین بره، و خلاقیت انسان و توانایی های انسان خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست.
اگه الان شما تهیه کننده این برنامه بودید، همین الان چه موسیقی پخش میکردید؟
یه آهنگ شاد پخش میکردم، مردم اگه دارن تو جاده دارن رانندگی میکنن یا تو ترافیک هستن باش بشکن بزنن،
وسط همین برنامه ما، وسط همین گفتگوی ما
یه آهنگ خیلی خیلی شاد پخش کنیم.
ولی خانم تهیه کننده برنامه ما، خانم بیات، اگر اینجا آهنگ گذاشتید کوتاه باشه، زود تمومش کنید، بذارید حیف ما بتونیم بیشتر از این تایم استفاده کنیم و با آقای احتشامی صحبت بکنیم.
سلامت باشین خانم بیات، از اینجا به شما سلام میگم.
آقای احتشامی، دوست دارید که چه کسی موسیقی بنوازه و شما گوش بدید؟
بهداد بابایی ستار بزنه برام.
اولین کنسرتی که داشتید چه سوالی داشتید؟
یادم نمیاد، خیلی بچه بودم. حتما احساس ترس داشتم، احساس استرس داشتم، هنوزم دارم. اصلا هنرمندی که برای اجرای برنامه‌اش استرس نداشته باشه، اون کارا داره کارمندی انجام میده، با دلش انجام نمیده.
خانواده‌تون چه برخوردی داشتن بعد از اینکه شما اینقدر توی موسیقی موفق شدید؟ مخالف این بودن که شما برید هنرستان؟
مخالف این بودن من برم هنرستان. دلشون می‌خواست مثلا من یه دکتری باشم، یه مهندسی باشم، کارمند یه اداره‌ای باشم، بعد سازم مثلا بزنم در کنارش. این نبوده که زندگیم در این راه باشه و خدا وکیلی هم در این راه کمکی از خانواده‌ام ندیدم جز اون پیانویی که مادرم 5-6 سالگیم خریداری کرد در منزلمون بود. کمکی از خانواده‌ام نگرفتم. من نخوابیدم و بیچاره شدم و بیش از 25 سال برای موسیقی و فرهنگ مملکتم زحمت کشیدم. همین حالاش هم بیش از روزی 18 ساعت حتما کار هنری میکنم.
این پیانویی که اینجوری یاد گرفتید دارید مینوازید، اینقدر عالی، بیشتر از همه مدیون چه کسی میدونید آموزشتون رو؟
خداوند متعال. من اول پیانو زدم بعد رفتم یاد گرفتم.
چطوری؟
میزدم، نمیدونم چه جوری. من 7 سالم بوده تو رادیو پیانو میزدم. حتما اون پیانویی که میزدم معلمینم بهم یاد ندادن. مثلا یک چهره زیبایی میمونه که خداوند بهش داده. حالا من نمیگم پیانوم زیباست. یک مثلا دختره که قشنگ 5 ساله‌ای میبینی که با یه آهنگی نانای نانای میکنه و ازش لذت میبری وقتی نگاه میکنی. من به خاطر که وقتی 7 سالم بود، چون جسه کوچیکی دارم مثل 2-3 ساله ها بودم، خیلی جذابیت داشتم وقتی که ساز میزدم. آجر میذاشتن روی این پدال های پیانو که قدم به پدال پیانو برسه و اینجوری پیانو میزدم. بعد به خاطر همین هی میگفتن سامان رو بیاریم پیانو بزنه. بعد من همیشه سر صف بودم، هم قاری قرآن مدرسه‌مون بودم، قرآن میخوندم، بعد نمیدونم شعار میدادم جلوی مدرسه‌مون سر صف، اصلا جهت کاری که ناظم میکنه عجله و نظام نمیدونم از این کارا رو تو مدرسه من میکردم.
اون زمانم چقدر همه دوستاشون اولین نفر باشن تو صف.
آره، من همیشه چون اینجوری بودم دوست داشتم و همیشه در جشنهایی که تو مدرسه ها بود خودم گروه سرود داشتم، خیلی کارهای هنری میکردم. بخاطر اینکه کلاس مدرسه فرار کنم و مثلا کلاس ریاضی ندارم، کلاس علوم نرم، از این کارا نکنم، تئاتر بازی میکردم، گروه سرود داشتم تو مدرسه‌مون و به خاطر همین این رو پیدا کردم.
سراغ بقیه هنرهام رفتی؟
آره، مقداری نقاشی کشیدم، مقداری خط نوشتم، اصلا خطم مادرزادی خوبه. بعد ساز زدم، کار صدا برداری هم توی زندگیم انجام میدم.
اگر سامان احتشامی پیانیست نمیشد، نوازنده نمیشد، چه کاره میشد؟ همون خلبانی که گفتید و یا دروازه‌بان یا نه شغل دیگه؟
اصلا بهش فکر نکردم که چی کار میکردم. هیچ کاره میشد، کار دیگه دست بر نمیاد، خیلی کاری که توانش ندارم، استعداد کار دیگه ای ندارم. ما 10-12 سال پیش رفتیم توی این خونمون، توی یه اتاقی که زیاد ازش استفاده نمی کنیم، یه دونه پریز آویزون بود، سیماش آویزون بود، هنوزم هست. یعنی من عرضه اینو ندارم که حتی یه پریز به دیوار پیچ کنم، بلد نیستم.
صداقت دارید، عوضش خیلی خوبه.
خیلی از من صادق‌تر نداری مثلا.
قیافتون شبیه بچه مثبت های سر کلاس شد الان.
اصلا امکان نداره چنین چیز. بعد خیلی جالب، اون مدیران و اون ناظم هایی که منو هی اخراج کردن توی مدارس و اینا، هم اکثرشون، شاید 10 تا میتونم نام ببرم از اون 17 تا مدرسه ای که اخراج شدم، همشون فرزندانشون الان شاگردام هم. خدا بیامرزه حاج آقا خوشنویسان، پارسال فوت کرد آقای خوشنویسان، روحش شاد. آره، مدیر مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی بود و مدیر دبیرستان البرز بود. فکر کنم از اونجا اخراج شدم، از خواجه نصیرم اخراج شدم. بعد خلاصه بعد عزیزش اومده بود پیش من کلاس پیانو اینا، گفتن با آقای خوشنویسان هم سلام برسونید.
چه سوالی بود که همیشه جواب میدادید بهش توی امتحانا؟
جواب نمیدادم، اصولا برگمو سفید میدادم.
واقعا در این حال؟
آره، همیشه من شهریور قبول شدم. یعنی یک دو کتابا رو میخوندم، خرداد ما مثلا میشدم 9 و 25 صدا. بعد دوباره مجبور شدم برم. اون موقع ما دوباره امتحان تجریدی میدادیم، مجبور میشدم برم مرداد ما سر کلاس. خوشحالم میشدم، تابستون خوش میگذشت، با بچه‌ها میرفتم فوتبال و از این داستانا. بعد چون یه دور دیگه این مثلا کتابا رو میخوندم میشدم 9.75 دوباره 25 کم میآوردم توی امتحانا. اگه اصلا 8 تجرید داشتم 6 تاش قبول میشدم، 2 تاش دوباره شهریور میمون. بعد شهریور یه 2 روز به خودم فشار میآوردم و ساز نمیزدم و مثلا بیرون نمیرفتم و از این کارا، میشدم 10.25 و بالاخره خانوادم دق میکردن تا اینکه من قبول بشم. همیشه قبول شدم، هیچ وقت رد نشدم، ولی خب خانوادم رو دق دادم، خودم هم زجر کشیدم تا قبول شم.
طولانی ترین زمانی که پیانو نزدید چه زمانی بوده؟
28 روز، به خاطر اینکه یه بار سوم راهنمایی که بودم یکی از بچه‌ها هلم داد، توی رفته بودیم اردو برای پیشرفت علمی و پیشرفت زندگیمون، دستم شکست، هلم داد توی رودخونه. بعد 28 روز دستم تو گچ بود و یه دستی ساز می‌زدم. چیزو آهنگ میریم اردو قصه های مجید رو من با دست شکسته زدم، اونو من زدم. میریم اردو که قسمتی بود که در قصه های مجید که مجید میرفت اردو، گروه سرود مدرسه ما میخوند میریم اردو کارو بازی بچه نیکو توی چادرها شبها میشه برپا شور و هیاهو. باره کیومرث جان پور احمده و اون موقع گروه سرود مدرسه ما خونده که اونو گذاشتن رو فیلم قصه های مجید.
دقیقاً هم حاصل همون اردویی بود که شما رفتید و دستتون شکست.
من رفته بودم اردو، دستم شکست، با دست شکستم این آهنگو زدم. البته آهنگ قصه های مجید و ناصرخان چشم‌آذر ساختن، اون تیکه شما زدیم بعد.
شما رو توی مکانی قرار بدن که مثلا برای چندین ماه هیچ ساز پیانوی نباشه، چیکار میکنی؟
سوت میزنم.
چجوری؟
چیکار کنم؟
خب تقریبا رسیدیم به انتهای برنامه و چقدر قشنگ میشه اگر برنامه رو با صدای ساز شما به پایان ببریم. و خب شما میگید که تمام این آهنگایی که هست شما نواختید هست و از همونا استفاده کنیم توی آرشیو، ولی من دوست دارم همه اینا رو الان اینجا زنده بشنوم. حالا اگر تهیه کننده دیدن که ما از نظر صدا برداری کیفیتش خوب بود و همین خواستن استفاده کنن که چه بهتر، اگر نه حداقل من خیلی استفاده
بردم. من مقداری از رنگ تمنا براتون اجرا میکنم که اصولا هم خیلی در آرمهای برنامه‌های رادیو شنیدم.
در مورد شوخیتون با پیانو بگید.
والا در تمام دنیا همه موزیسین‌ها با سازشون میتونن فان داشته باشن و با سازشون میتونن بخندن، با سازشون میتونن گریه کنن، با سازشون میتونن خاطره به یاد بیارن. مثلا یه بار من یه کنسرتی داشتم، اومدم رو صحنه تا اینکه بخوام ساز بزنم صدای موبایلی رو شنیدم. بعد وقتی که اینو براش زدم خیلی مردم دوست داشتن و لذت بردن و خیلی هم برام دست دادن که یهو من جواب موبایل طرف رو با سازم دادم. یکی از شاگردانم گفتش که سامان اعتشامی من چه پیانایی میزنم؟ تو به من آهنگ افغانستانی یاد دادی، به من آهنگ ژاپنی یاد دادی، به من آهنگ هندی یاد دادی، به من آهنگهای مثلا دوران قاجار ایران رو یاد دادی، به من آهنگهای پاپ میوزیک امروزی یاد دادی، آهنگ بتوون من زدم، آهنگ موزارت من زدم، من چگونه پیانو میزنم؟ گفتم عزیز من پیانو یه سازی هستش که شما میتونید لهجه های مختلفی رو میتونید باهاش اجرا بکنید. برای مثال آهنگ موزارت این شکلیه. با یه نوت وقتی من عوضش میکنم یه اتفاق دیگه میافته. خب موجب حظ ایرانی ها میشه، چه اشکالی داره؟ گوش بدید. چش فقط فرق میکنه.
چقدر خودتون حس کردین چشاتون برق زد.
چه اشکالی داره؟ ببینید این گام موسیقی فرنگی هست، این گام موسیقی ایرانی هست. تغییر فواصل موسیقی موجب تغییر فواصل و تغییر حالت‌های مختلف روحی روانی در تمام دنیا میشه و شما میتونید اگر تواناییش داشته باشید و لهجه‌های مختلفی رو با سازتون نواخته باشید، خب اینها رو هم با هم قاطی بکنید و من این کار کردم. در تمام دنیا این کار انجام میشه و موجب شد که خیلی وایرال بشه و همه مردم دیدن، شما هم دیدین، به خاطر همین سوال میپرسید.
بله، اما در آخر آقای احتشامی، وقتی خیال در میزند،
وقتی خیال در میزند اسم قشنگیه برای برنامه شما.
بریم اون قطعه رو بشنویم.
رنگ تمنا.
خداحافظی نکردیم، برگردیم برای خداحافظی. خیلی ممنونم از شما آقای احتشامی، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند همراه ما بودید و خیلی لذت بردیم از شنیدن پیانوی شما، اونم به صورت زنده نواختن پیانوتون.
باعث افتخارمه سرکار خانم فاطمه داودیان که ما با هم گپ زدیم و صحبت کردیم. به تمام شنوندگان برنامه وقتی خیال در میزند آرزو میکنم براشون که سلامت باشن و خوب باشن و خوش باشن و صفا کنن و هر چی دلشون میخواد و هر چی آرزو دارن تو زندگیشون به دست بیارن. الان صدای منو از رادیو فرهنگ موج اف ام 106 میشنوید از تهیه کننده برنامه سرکار خانم الهه بیات. سپاسگزاری میکنم که صدای منو به گوش شما رسونده. دم برنامه وقتی خیال در میزند گرم، همیشه شاد و خوش باشید. خدا حافظ.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هست. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران: تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش و ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، شب شما بخیر باشه. با برنامه‌های بخش شبانگاهی همراه شما هستیم. همکاران بنده در این بخش. صدا بردار علیرضا بخشی. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. هماهنگی مسعود خان میرزا. بنده حمید عباسی گوینده این بخش و تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری. خیلی متشکریم از اینکه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ رو برای همراهی انتخاب کردید. اولین برنامه این بخش آماده پخش است به عنوان نیستان به مدت 58 دقیقه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. شب شما علاقه‌مندان و دوستداران موسیقی بخیر و خوشی. من وحیدی هستم و توفیق دارم که امشب در برنامه نیستان همراه شما عزیزان باشم. برنامه نیستان از رادیو فرهنگ روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 تقدیمتون میشه. آنچه در نیستان میشنوید مجموعه است از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقی و تحلیل های کارشناسان که هر شب موضوع خاصی رو انتخاب میکنیم و درباره اون بحث و گفتگو میکنیم. شما عزیزان میتونید از این لحظه به مدت 55 دقیقه شنونده این برنامه موسیقایی باشید.